ساعت 10 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اسرائیل و حماس بر سر آتش‌بسی 12 ساعته توافق کردند. مسکو دولت آمریکا را به شایعه پراکنی علیه روسیه متهم کرد. و نیجریه برای جلوگیری از ورود بیماران مبتلا به ابولا به حالت آماده باش درآمد. سلام شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با یک مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای در کنار شما. گزارش ها حاکی است که اسرائیل و حماس با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته موافقت کردند. به گفته یک مقام آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمان آغاز آتش‌بس را صبح روز شنبه اعلام کرده است. اسرائیل میگوید با وجود برقراری آتش‌بس همچنان برای یافتن تونل‌هایی که شبه نظامیان فلسطینی از آنها استفاده می‌کنند به جستجو ادامه خواهد داد. اسرائیل روز جمعه با پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بس یک هفته‌ای مخالفت کرده بود. در طول 18 روز درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه بیش از 850 فلسطینی و 38 اسرائیلی کشته شدند. روز جمعه 5 فلسطینی نیز در کرانه باختری کشته شدند. روسیه دولت آمریکا را به شایعه پراکنی علیه مسکو بر سر مسئله اوکراین متهم کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه اخبار مربوط به دخالت مسکو در ارسال تسلیحات برای جدایی طلبان در اوکراین و شلیک به سوی مواضع دولت اوکراین را بی اساس خواند. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه دولت آمریکا را متهم کرد که با استناد به این اخبار تلاش می‌کند نظر جهانیان نسبت به روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. روسیه در ادامه این بیانیه بخشی از مسئولیت خونریزی‌ها در شرق اوکراین را بر عهده آمریکا گذاشته است. ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه روسیه را متهم کرده بود که از خاک خود به سوی مواضع نظامی دولت اوکراین شلیک می‌کند. خانم هارف همچنین از قصد روسیه برای ارسال تسلیحات سنگین بیشتر برای جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین خبر داده بود. اتحادیه اروپا روز جمعه 18 نهاد و 15 شخص را به دلیل دست داشتن در بحران اوکراین به فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم خود اضافه کرد. در میان 15 نفری که داراییشان در اتحادیه اروپا مسدود شده و سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شدند، نام رئیس جمهوری چچن و رهبر خودخوانده جمهوری دونتسک نیز به چشم می‌خورد. از مجموع 18 نهاد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا نیز 9 نهاد متعلق به جدایی طلبان طرفدار روسیه که در شرق اوکراین اعلام استقلال کردند است. اتحادیه اروپا تا کنون نزدیک به 90 نفر به همراه 20 نهاد را در اوکراین و روسیه تحریم کرده است. این تحریم ها در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین اعلام شده است. اما به دنبال بروز نخستین مورد از بیماری ابولا در نیجریه، این کشور در تمام مرزهای ورودی خود حالت آماده باش اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یکی از مسافران هواپیمایی که روز سه‌شنبه از لیبریا عازم نیجریه بود، پس از رسیدن به مقصد بر اثر ابتلا به ابولا درگذشت. ویروس ابولا از آغاز سال جاری میلادی تا کنون در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون واقع در غرب آفریقا موجب مرگ بیش از 650 نفر شده است. سازمان بهداشت جهانی ابولا را یکی از مسری‌ترین و کشنده‌ترین بیماری‌ها اعلام کرده است. بیشتر افرادی که ابتلای آنان به ابولا تا کنون تایید شده اهل کشورهای آفریقایی بودند. تب شدید همراه با خونریزی از علائم معمول بیماری ابولا است. اما فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با درخواستا برای محرومیت روسیه از میزبانی دور بعدی مسابقات جام جهانی فوتبال و تغییر محل برگزاری بازی ها مخالفت کرد. به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین و انتشار خبری درباره دخالت روسیه در این حادثه، بحثایی برای تحریم این مسابقات در رسانه ها مطرح شد. فیفا روز جمعه در بیانیه تحریم رویدادهای ورزشی یا استفاده از سیاست منزوی سازی را شیوه مؤثری برای حل مشکلات ندانست. پیشتر هم در پی الحاق کریمه به روسیه که حدود 4 ماه پیش روی داد، فیفا با درخواست مشابهی مبنی بر محروم کردن روسیه از میزبانی دور بعدی مسابقات جام جهانی مواجه شده و آن زمان هم با این طرح مخالفت کرده بود. خب در ایران ساعت 10:05 است. بعد از شنیدن خبرها میریم سراغ گفتگوی اقتصادی امروز. مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه ایران تلقی می‌شود، به تازگی گزارشی منتشر کرده درباره تولید و بازرگانی برنج. در این گزارش در مورد پیامدهای افزایش واردات برنج هشدار داده شده. در گفتگوی اقتصادی امروز همکارم فهیمه خضر‌حیدری با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به این گزارش پرداخته و نخست این پرسش رو مطرح کرده که آیا افزایش واردات برنج به معنای آن است که ایران در عرصه برنج هم مثل گندم از شعار معروف خودکفایی دور شده است؟ فریدون خاوند:
دستیابی به خودکفایی در زمینه مواد غذایی از آغاز انقلاب اسلامی به این طرف شعار اصلی کشاورزی ایران بوده و هست، منتها امروز معلوم شده که تأمین خودکفایی به هر قیمت کار درستی نیست. هیچ فایده نداره که یک کشور به زور بخواد در تولید و مصرف این یا اون کالای غذایی به اصطلاح خودکفا بشه وقتی منابع لازم مثلا آب رو به اندازه کافی در اختیار نداره. با این حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشون میده که اگر ایران دانش و انرژی و سرمایه لازم رو به کار میانداخت، میتوانست برنج خودش رو تامین بکنه. به گفته این گزارش، ایران تا دهه 1340 خورشیدی صادر کننده برنج بود، ولی بعد از اون با توجه به عوامل گوناگون ورق برگشت. شهرنشینی زیاد شد، درآمد نفت قدرت خرید و مصرف رو بالا برد، ولی تولید به اون اندازه زیاد نشد و کار به جایی رسید که ایران امروز 4مین کشور وارد کننده برنج در دنیا هست بعد از فیلیپین و نیجریه و عربستان سعودی. درجه وابستگی ایران به واردات برنج سال به سال بیشتر شده. در سال 1380 ایران 61% برنج مورد نیازش رو تولید میکرد، حالا فقط چیزی حدود 44% اون رو تأمین میکنه و حدود 1,300,000,000 دلار هم هر سال ارز مصرف میکنه برای خرید برنج از خارج.
خب آقای خاوند، برای کاهش این وابستگی به واردات برنج چه باید کرد؟ آیا مثلا میشه که سطح زیر کشت این محصول رو در ایران افزایش بدن؟
افزایش سطح زیر کشت با مشکل کم آبی در کشور روبرو هست و هستند صاحب نظرانی که میگویند خارج از استانهای شمالی کشور کشت برنج به دلیل کم آبی به صرفه نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشش بیشتر تکیه داره بر افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش ضایعات. در زمینه عملکرد مثلا چین از هر هکتار 6500 کیلوگرم برنج برداشت میکنه، در حالی که ایران فقط 4000 کیلوگرم. ضایعات هم در تمام مراحل تولید برنج بسیار بالا هست، از بذر تا برداشت و تبدیل.
آقای خاوند، به ضایعات اشاره کردید، چه راهکارهایی وجود داره که ایران بتونه این ضایعات رو کاهش بده و همینطور بازده تولید برنج رو افزایش بده در کشور؟
عوامل زیادی جلوی رشد تولید و بازرگانی برنج رو میگیرند، از جمله اینکه سیاست دولت در زمینه برنج مشخص نیست، هزینه تولید بالا هست، به خصوص از این نظر که قطعات زیر کشت کوچک هستند و این راه رو بر استفاده بهینه از سرمایه گذاری میبنده. بازار برنج از تصدیگری دولت رنج میبره و غیره، و این هم یک واقعیت دردناک دیگر که مرکز پژوهش ها بر اون انگشت میگذاره. در ایران 30,000 فارغ التحصیل کشاورزی بیکار هستند و از اونها استفاده نمیشه در خدمت تأمین امنیت غذایی مردم، از جمله افزایش تولید محصولی به اهمیت برنج.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر‌حیدری پاسخ میداد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
فرماندهان ارتش ارشد سپاه طرحی را منتشر کردند که بر اساس آن یک راهپیمایی 10 میلیون نفری از کربلا تا بیت المقدس برگزار می شود که نتیجهش نابودی اسرائیل خواهد بود. فرماندهان سپاه گفتند که خون بر شمشیر پیروز است و این راهپیمایی به گفته آنها حیات صهیونیست‌ها در منطقه را پایان می دهد. محمد رضا یزدانپناه.
در همان روزی که رهبر جمهوری اسلامی برگزاری رفراندوم را راهکار نابودی اسرائیل دانست، بیش از 40 فرمانده ارشد سپاه در نامه‌ای که روز اول مرداد منتشر شد، خواستار راهپیمایی 10 میلیون نفر از کربلا تا قدس شدند و وعده دادند که این راهپیمایی سیل خروشانی به راه می‌اندازد که به گفته آنها برای همیشه منطقه را از وجود صهیونیست‌ها پاک خواهد کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی آیت الله علی خامنه ای و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از امضا کنندگان این نامه اند.
بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت.
در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، عبارت راه قدس از کربلا می گذرد یکی از شعارهای پرکاربرد نیروهای ایرانی بود، شعاری که بر در و دیوار شهرها و سنگرهای جبهه ها درج می شد تا نشان دهد برای ایرانی ها عراق پایان کار نیست و پس از فتح این کشور نوبت به اسرائیلی می رسد که هم رهبر نخست و هم رهبر کنونی جمهوری اسلامی خواستار نابودیش بودند. فرماندهان ارشد سپاه نام این طرح را زیارت تا زیارت گذاشتند و ابراز اطمینان کردند که این راهپیمایی به عنوان واقعی جاویدان در تاریخ مبارزات مسلمانان ثبت خواهد شد. اما حسین آریان تحلیلگر مسائل استراتژیک معتقد است که این طرح کاملا تبلیغاتی است، تنها مصرف داخلی دارد و نباید آن را جدی گرفت.
واقعا نمیشه این طرح ها رو جدی گرفت به هیچ وجه. فقط جنبه تبلیغات و نوعی حمایت از حماس داره که در شرایط بسیار نامطلوبی قرار گرفته الان. در زمان جنگ تابلوهایی میزدند و میگفتند که اینقدر کیلومتر به قدس و نتیجهش هم ما دیدیم و کار به جایی واقعا نکشید. این هم از زیارت تا زیارت، از کربلا تا قدس 10 میلیون نفر راهپیمایی بکنن و این وحدتی رو که اینا تجسم میکنن برای خودشون که باید بین مسلمانان وجود داشته باشه، این هم شعاره.
طرح راهپیمایی میلیونی فرماندهان ارشد سپاه برای نابودی اسرائیل در روزی منتشر شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار مسلح کردن کرانه باختری رود اردن مانند نوار غزه شد. یک روز بعد سازمان بسیج اصناف و بازار شماره حسابی را برای کمک به مسلح کردن کرانه باختری اعلام و از مردم درخواست کمک کرد. تعدادی از افرادی که دانشجویان، نخبگان و دانشمندان مرتبط با برنامه موشکی ایران معرفی شدند هم با امضای یک کمپین اینترنتی آمادگی خود را برای انتقال دانش ساخت موشک به کرانه باختری رود اردن اعلام کردند. این در حالی است که کرانه باختری برخلاف نوار غزه در کنترل تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار دارد که سالهاست مبارزه مسلحانه با اسرائیل را کنار گذاشته و دنبال تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل است. حسین آریان میگوید
کرانه باختری که دولت خودگردان در اونجا اسلحه رو بر زمین گذاشته و اسرائیل رو قبول کرده و با اسرائیل داره مذاکره میکنه. برداشت و گرایش سیاسی کرانه باختری متفاوت هست با حماس که اصلا اسرائیل رو قبول نداره. بنابراین تسلیح کرانه باختری و حرفای از این دست واقعا جنبه عملی نداره.
اما فرماندهان سپاه در بیانیه خود گفتند که خون بر شمشیر پیروز است و اگر مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در کنار هم از کربلا تا قدس راه پیمایی کنند، می توانند بدون نیاز به حمایت و دخالت دولت‌ها به گفته آنها به حیات ضد بشری صهیونیسم در فلسطین پایان دهند.
خب محمد رضایی از دامپناه گزارش میداد و به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ساعت 10:30 بامداد که با یک بخش خبری دیگه برمیگردیم به وقت ایران، برای شما لحظات خوشی را آرزو میکنم.